أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به فرمایش مرحوم شیخ بود، در اینکه ادعا میکردن که اولا در جملات شرطیه که جزایشون امره هیئت امره، امکان ندارد که شرط به هیئت امر بخورد، و ثانیا باید عقل حکم میکند، باید به ماده عقل بخورد. اولی رو استدلال ایشون رو گفتیم و نقد مرحوم مصنف هم جلسه قبل گذشت، اما راجع به استدلال دومشون اصل استدلال بیان شد، امروز میخوایم نقدش کنیم. استدلال این بود که ایشون میگه آقا به وجدان میبینیم در نفس طالب و در نفس عاقلی که توجه به یک شیء میکنه، طلب یک امر واحدی است و تفاوتی نمیکنه. اونی که فرق میکنه مطلوبه، اونی که فرق میکنه مطلوبه. اون گاهی موقع است که یک شیء هر شاید خدمت شما مطلوب او هست، گاهی نیست. گاهی هستش که اگه مطلوبه به صورت مطلق مطلوبه، یا مقیدن علا تقدیرن مطلوبه. اگه علا تقدیرن مطلوبه است، اون تقدیر و اون فرض در اختیار مکلف گاهی هست گاهی نیست. اگر نیست که چی، اما اگر هست گاهی به همون هر شاید تقدیر و همون مقدمه و همون شرط هم تکلیف میشه، علاوه بر ذل مقدمه گاهی به او دیگه تکلیفی نمیشه. تمام اینا مربوط به چیه؟ مطلوب، ربطی به طلب نداره. طلب همیشه همواره تو همه اینها، طلب واحده تو همه اینها. متکلم یک طلب بسیطی دارد، همون موقعی که طلب میکنه این طلب ایجاد میشه، ولو اینکه اون مطلوبش مشروط و مقدر باشه و تقدیر و اون شرطش هم هنوز حاصل نشده باشه. همین الان که طلب میکنه حج رو بر فرض استطاعت، الان این حج واجب میشود، منتها کی عرض شود خدمت شما؟ یه حج رو بر فرض عرض شود خدمت شما، حصول وقت و دخول وقتش که ذوالقعده و ذوالحجه باشه، همین الان حج واجب میشه، ولی اینکه هنوز ذوالقعده و ذوالحجه هم نیامده. اما چی بر شما واجب میشه؟ چی رو از شما طلب کرده؟ حج در ذوالحجه رو، حج در ذوالقعده رو از شما طلب کرده. همین الان که دیگه نماز عرشبت بر شما واجب هستش، اما نمازی که چی؟ در وقت باشد. همین الان قبل از وقت نماز بر شما واجب میشه، متا کدوم نماز؟ نماز در وقت. پس اونی که غیب بهش خصوصیت میده، اون واجبه و متعلق هیئت امر که ماده امر بوده باشه، مفاد ماده امر، نه مفاد هیئت امر. این فرمایش مرحوم آقای شیخ انصاری. مصنف میفرمان این فرمایش ایشون به نظر ما درست چی نیست. میگه ما قبول داریم که طلب همواره یک امر واحدی است و به ما به صورت در صورت تغییر عوارض و احوال اون فرد مطلوب، طلب تغییری نمی‌کنه، طلب همواره چی؟ سر جای خودش ثابت هستش. من تا اون طلبی که همیشه در نفس طالب یکسان و یک نواخت و بدون تغییر وجود دارد نسبت به مطلوب‌های مختلف، او منظور ازش طلب واقعیه، اون طلب چیه؟ واقع. ولی گاهی در فرض خاصی یک مانعی از این که این طلب نفسی واقعی که اطلاق هم داره، هیچ قیدی هم، حتی در مواردی که مطلوبش مقیده هم، خود این طلب چیه؟ مطلق هستش. یه مانعی وجود دارد که این طلب به فعلیت چی؟ برسن. اونی که ما سرش بحث داریم طلب واقعیه یا طلب فعلیه؟ اونی که تکلیف میاره، اونی که عقاب و ثواب میاره، اطاعتی ثواب داره، معصیتش عقاب داره، اون طلب بالفعله، طلبی که به فعلیت برسه. گاهی یه مانعی وجود داره. بله، من در دل خودم میخوام یک چیزی انجام بشه، اما یه مانعی هست. مثلا مانع چه؟ جهل آقای مکلفه. طلب واقعی من رو بهش علم نداره. چی جاری میکنه؟ اصالت البراءه مثلا جاری میکنه. طلب رو میگه ان شاءالله که طلبی نیست. پس طلب واقعی من به فعلیت نمیرسه. گاهی موقع یک اماره‌ای داره برخلاف واقع. یه خبر واحد اومده واقعا شرب خمر حرامه، خبر واحد اومده گفته چی؟ حلال، بخورید، اشکالی چی؟ اینم طبق اون خبر واحد عادل معتبر حجت اومده قائل به حلیت شده، و دیگه اون طلب مولا مبنی بر ترک این خلاصه شرب خمر رو برش فعلی نمیشه، به فعلیت نمیرسه. خیلی احکام هستن اصلا مصلحت نیست به فعلیت، چون مانع وجود دارد. مانع همین نیست که اونها نمیدانند یا فلان، چون اساسا مولا نخواسته بگه که حالا اونها بدانند یا ندانند. مثل برخی از احکام که تدریجی بوده مصلحت تشریعشون، یعنی درسته که شرب خمر مثلا از همون روز اول اون مفاسدی که مستلزم حرمتش باشه رو داشته، درسته؟ اما شارع صلاح ندیده روز اولی که تمام این تازه مسلمان ها همه مشروب خور بودن بیاد این خلاصه تنها دلخوشیشون ازشون چی بگیره که اینا کلا از دین زده بشن. گفته فعلا نگیم، فعلا فقط اجمالا بگیم که آقا فیه منافع الناس، خب یه سری منافعی هم داره، ولی خب حالا بالاخره ضررش از نفعش بیشتره، نکنید چه بهتره. اول بیاد اینجور توی مرحله اول اینجور تشریحش بکنه. تا مدت ها همینطور بوده، یعنی مسلمان ها نماز میخوندن شرب خمر میکردن، مسلمان هایی که بودن نماز میخوندن هم شرب خمر بودن، خیلی هاشون شرب خمر بودن. بعدها این حکم به فعلیه، پس یه مانعی بود از اینکه این طلب طلب واقعی که در نفس مولا وجود دارد نسبت به اینکه این شرب خمر انجام نشود و ترک بشود، این طلب به فعلیت برسه و تکلیف ساز بشه، یه مانعی بوده. برابر ایشون حرفش اینه، میگه این که شما میگویید طلب در نفس او واحد هست و تغییر پذیر نیست بر اساس تغییر حالات، نسبت به طلب واقعی درست میگید، ولذا طلب واقعی قابل تغییر چی؟ نیست. طلب واقعی شما دید تغییر بزنید که طلب واقعی همواره وجود دارد، چه قید مطلوب باشد چه نباشد. من در دلم میخوام این کار انجام بشه در زمان خودش، همین الان میخوام، طلب هست، طلب مطلقه، اون مطلوب نهایتا مقیده، قید اگه چیزی باشه میخوره به مطلوب، به طلب نمیخوره. اما فعلیت طلب چی؟ آیا اگر هنوز اون قید نیامده این طلب واقعی که در نفس من وجود داره، این تکلیف واقعی تبدیل به تکلیف فعلی میشه؟ نمیشه. پس اونی که الان ما بحثمون سرش هست توی ادله که میگیم آیا این قید خورده به هیئت یا خورده به ماده، اون هیئت و ماده میخوان بیان تکلیف فعلی بکنن، نمیخوان که تکلیف واقعی رو ولو فعلی نباشد بیان بکنن. که آیا تکلیف فعلی هم قابل تغییر نیست، همواره واحد است؟ نه، تکلیف فعلی قابل تغییره، متغیر تکلیف فعلی. گاهی میبینید یک تکلیفی رو مولای حکیم بس یک امر رو به صورت مطلق بهش طلبش رو فعلی میکنه و به فعلیت میرسونه، گاهی به صورت مقید به فعلیت میرسونه. اون قید گاهی در اختیار مکلف است، گاهی نیست، اگر باشد گاهی به خود اون قید هم طلب میکند، گاهی به خود اون قید طلبی چی نداره، مال طلب فعلیه. همونطور که امکان داره تو این فروضی که شما تصویر کردید این قید بخورد به مطلوب، میتونه به طلبم بخوره، طلبش هم میتونه در همین فروض طلب فعلی ها میتونه مقید باشه. بنابراین شما نمیتونید بگید چون طلب قابل تغییر نیست و این قیدم یا خورده به هیئت که مفادش طلبه، یا خورده به ماده که مفادش واجب و مطلوب هستش، پس حالا که به هیئت نمیتونه بخوره چون مفادش که طلب باشه قابل تغییر نیست، پس خورده به ماده، نمیتونید اینو بگید. همونطور که احتمال داره به ماده خورده باشه، احتمال داره به هیئت هم خورده باشه، چون بس طلب فعلی قابل تغییره به خیلی یا شرط خاص. اگر این شد شما دیگه از جعل احتمال بطلا تو دیگه نمیتونی استدلال بکنی بگی پس به ماده خورده. آیه شیخ انصاری، اگر نگوییم وقتی این احتمال اومد، تو شیخ انصاری وقتی استحاله عقلی تایید خودت قبول کردی، گفتی ظاهر جمله شرطیه که جزائش صيغه امر هستش این است که اون شرط میخوره به هیئت امر نه به ماده. خودت گفتی ظاهر عرفی عربیش در بین اهل عربیت اینه، ولی مشکل عقلی داره، بخاطر ما نمیتونیم به این ظاهر تمسک کنیم، درسته؟ حالا اگر این مشکل عقلی رو ما برات کمکت کردیم برداشتیم، دیگه اشکال عقلی وجود نداشت. ظاهر کدوم احتمال رو تایید میکنه؟ اینکه این شرط بخورد به طلب یا این شرط بخورد به مطلوب و واجب، بخورد به هیئت امر مفاد هیئت امر یا بخورد به مفاد ماده امر؟ معلومه خب ظهور شو خودت هم قبول دادی به هیئت داره، پس این میخوره به هیئت، این به ماده کاری نداره. این کل جوابی است که مرحوم مصنف هر شب به خدمت شما که اینجا داد. هر شب که حالا عبارت مصنف رو بخونم و بعد توضیح مختصری داری که بعد بگم. و اما حدیث و لزوم رجوع شرط علل مادت لبن، اما این فرمایشی که ایشون فرمود که گفت باید لابد شرط به ماده بخوره اونم این بایدم باید لبی و باید عقلیه، یک لزوم عقلی است، یک حکم لزومیه، عقل حکم میکنه، میگه نمیتونه به هیئت بخوره، قابل تغییر نیست هیئت که این قید به او بخوره. این ادعایی که شما فرمودید با اون بیان مفصلی که تفصیلاتی که دادید فرمود ففیه، اشکالی که داره اینه که ان شیء اذا توجه الیه و کان موافقا للغرض، اگر شیء رو آقای مولا بهش متوجه بشه و اون شیء با غرض مولا به حسب ما فیه من المصلحه، به حسب مصلحتی که درش هست بنابر قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، یا غیر مصلحت بنابر قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و چی مفاسد، میگه بالاخره یه چیزی شاید در نفس خود مولا باشه، سلیقه مولا، تبعیت از سلیقه چی مولا، به حسب اون چه که در اون فعل هست، یا اینکه مصلحت دارد یا اینکه طبق سلیقه مولا، مولا کیفش کشیده این رو چیکار بکنه، امر بکنه، این غرض مولا بهش تعلق گرفته. وقتی این شد بفرماید که کما یمکنن یب از فعلن الی و یده به حالن، همونطور که میتونه بالفعل الان بهش طلب بکند و همین الان او رو بخواد، لعدم مانع ان طلبه کذالک، به خاطر اینکه فرض کنیم مانعی از طلب اون عرصبت فعل به صورت مطلق در حال حاضر وجود ندارد، یمکنن یب از الی معلقن و یده به استقبالن الا تقدیر شرط متوقع الحصول، ممکن هم هستش که بحث بکند به او معلقن. این که میگه معلقن منظورش اون تعلیقی که خلاصه واجب تعلیقی که گفته میشه نیستا، که میگفتن وجوب تعلیقی نیستا، که میگفتن که این وجوب همین الان هست، وجوب حالیه ولیکن واجب استقبالیه مثل حج، منظور اون نیست، اون تعلیق اصطلاحی نیست، میگه خود بعث معلق باشد، یعنی خود بعث متوقف است، معلق است بر یک شرط استقبالی متوقع الحصولی، یعنی تا اون شرط ندیم بعث اصلا اتفاق نیفته، اصلا طلب من نکنم، اصلا تو رو بر نینگیزانم که این کار رو انجام چی بدهی، یک بعث معلق داشته باشم و مشروط داشته باشم. یمکنن یو از الی معلقن، به صورت معلق بعث بکنه، و یطلبه استقبالن، طلب بکند، مثلا الان طلب بکند برای آینده، بگی من در آینده طلب دارم، الان طلب نمیکنم واسه اینکه بری انجام بدی، بعدا انجام بده. استقبالا علی تقدیر شرط متوقع الحصول، بنابر اینکه یک شرطی حاصل بشود که بر فرض اینکه یک شرطی باشد که توقع حصولش هم میره، یک شرط مثلا که مطمئنیم حاصل نمیشه مد نظر چی نباشه، چون اگه اونجوری باشه خب نمیتونه الان تقدیری بیاد طلب بکنه، چون میدونه که این تقدیر هیچ موقع حاصل نمیشه، نه یه شرطی است متوقع الحصول، امکانش هست و توقعش هم هست که اتفاق بیفته. میگه آقا اگر زید آمد اکرامش بکن، چه اشکال داره؟ میگه من بعثم مقید است به آمدن زید، نه اینکه بعث من مطلق است، اونی که واجب کردن و مبعوث الی عبارت است از اکرام اندل آمدن، نه این نیست، از همون زمان آمدن تازه بعث من چی میآید، و یطلبه حالا، همین الان طلبش میکنه ها، متو طلب معلق، طلب مشروط، وجوبش مشروطه، شرط بخوره به خود وجود، به خود طلب. چرا؟ میگه لعدم مانع ان، ببخشید میگه لعجل مانع ان طلب، چرا این کارو بکنه؟ چرا الان که داره طلب میکنه درست مطلق طلب نکنه؟ میگه بخاطر اینکه گاهی هستش طلب واقعی در نفسش هست، ولی یه مانعی هست که جلوی فعلیت این طلب واقعی رو الان در حال حاضر صورت مطلق چی میگیره، لذا اون طلب رو الان نمیتونه انجام بده، بعد معلق بر رفع اون مانع بیاد طلب بکنه، دیگه هر موقع این مانع برطرف شد اون موقع ارشاد خدمت شما که من طلب میکنم، طلب و بعثش معلقاً بر شرط چی متوقع الحصول باشد، مجبور این کار بکنه، چون اگه نکنه الان مانع داره، نمیتونه در مقابل مانع که این طلب بکنه. مانعش چیه؟ مانعش اینه که الان مسلمان ها کلن از دین زده میشن، مانعش چیه؟ مانعش اینه که الان جهل دارن به حکمش و طلبش و صبر کنه تا علم حاصل بشه، مانعش چیه؟ مانعش اینه که الان اینا قدرت بر انجام طلب او چی ندارن، مانعش چیه؟ مانعش هست که این اصلا بلوغ نداره، خوب و بد تشخیص چی؟ بلوغ و به سن تکلیف نرسیده، هنوز خوب و بد رو تشخیص نمیده که ما بخوایم ازش چیزی رو بخوایم بگیم این کار خوبه بکن، اون کار بده نکن، اصلا قابلیت تکلیف نداره، مشکل از اوست، یه مانعی در مقابل هست، چون این موانع وجود داشته این طلبش به فعلیت نمیرسه، طلبش رو مقید میکند به رفع اون موانع. ما تو اینو در چه قالبی میگی؟ در قالب یک شرط، یا هر موقع این شرط حاصل شد مثلا تو به سن 15 سال رسید بچه 15 سال قمری، یا محتلم شد در پسر مثلا، یا دختر محتلم شد، یا اینکه به 9 سال قمری مثلا هر کدوم زودتر اتفاق افتاد رسید، اون موقع فلان حکم داره، اون موقع فلان طلب رو بلکه طلبش همیشگیه، همیشه این فعل مصلحت داشته. شما اگر بچه‌ای باشید که بالغ نشه، آیا مشروب بخوره آدم مست نمیشه؟ بچه مست نمیکنه؟ برای او مفسده نداره؟ مفسده که داره، تکلیف نداره. طلب برای او به فعلش مانع داره، چون عقلش نمیرسه، قوت رو تشخیص نمیده، نمیشه حالیش کرد. بکن نکن رو خیلی با بچه نمیشه در افتاد، باید صبر بکنی به یه مستوایی از فهم و شعور و درک برسه، بعد اون موقع بکن نکن بهش بکنی. حالا برای اینم مقصده داره، برای اینم من طلب دارم نکن این کار، برای اینم طلب دارم نماز بخونه، براش خوبه، اما خب نمیتونه، و ازش بر نمیاد از بلاواز ذهنی توان. یه کسی از قدرت نداره، آیا کسی که قدرت نداره ترک بکنه یک عرشبت انجام بدهد یک واجبی رو؟ قدرت بر امر به معروف و نهی از منکر نداره. آیا امر به معروف نهی از منکر برای اون مصلحت نداره اساسا؟ داره که، اون نمیتونه انجامش بده، گیر از اوست. آیا یه دارویی که برای یک مریضی خوبه، برای آدمی که اون مریضی رو داره مصلحت داره یا نداره؟ داره. طبیعتا طبیب طلب دارد که شما این دارو رو بخوری، اما شما وقتی این دارو رو میخوری، هرچی میخوری هر شبت پس میدی و خدای نکرده آدم حالش به هم میخوره، حالت تهوع داره، خب شما میگه خوب ولش کن نخور. این نخور نه معنیش این هستش که این رو من واقعا نمیخوام تو بخوری و اصلا برای تویش مصلحتی نداره، واقعا طلب هست، ولی یه مانعی بود، مانع این بود که تو هرچی من میدم به هم میخوره حالت و پس میدی بیرون، خب اثر بر تو نمیگذاره. مشکل اینه، چون مانع بود من میگم فعلا نخور تا این مقدار حالت بهتر بشه، هر موقع این حالت تهوعت برطرف شد داروها رو شروع کن به خوردن. طلب من طلب چیه؟ استقبالیه. الان طلب نمی کنم بخوری، همین الان طلب رو انجام میدم و الان بهت دارم میگم که هنوز این حالت تعود برطرف نشده، اما طلبم مقید به چیه؟ مقید به این استش که اون حالت تو برطرف شه. اگه تا آخر شما این حالتت برطرف نشد، خدای نکرده با همین حالت از دنیا رفتی، آیا طلب به فعلیت میرسه در مورد شما؟ هیچ به فعلیت نمیرسه، مانع داره. حرف ایشون میگه پس طلب واقعی بله تو حالات مختلف تغییری نمیکنه. حالا این طرف که تعوی هم داره هنوز طلبه هست، طلب به صورت مطلق از همون اول است، مطلق هم است، مقید به این نیستش که اون حالا تعویش برطرف بشود یا نشود، تکلیف طرف داشته باشد یا نداشته باشد، قدرت برای او حاصل بشود یا نه هنوز عاجز باشد، در هر صورت من طلب دارم. اون طلب واقعی آقای شیخ انصاری، اما اونی که من دارم بهت میگم الان میگم ممکنه مقید بشه، اون طلب بالفعل گاهی موقع به فعلیت نمیشه مانع داره. طلب واقعی به فعلیت چی؟ عرض شود خدمت شما که نمیرسند. بزن بفرماید که فلای از سهومن ها علت طلب ولبس معلقن به حصوله لا مطلقن، در یه همچین فروزی از آقای مولا صحیح نیست مگر اینکه طلب و بس بکند، اونم به شرط حصول اون شرط، معلق بر فرض حصول اون شرط میگه من طلب میکنم، نه مطلقن، نه که بگه من هم طلب دارم مطلقن، اون شرط هم اگه حاصل نشد بازم تو باید بری این دارو رو بخوری، اگه هنوز هم حالت برم بخوری بازم باید بخوری، معنی نداری این کار انجام بده مولا، اگه قدرت هم نداری بازم باید انجام بدی، خب من نمیتونم، اگه علمم نداری بازم باید انجام بدی، خب من نمیدونم، پیش نیازش رو بدونم، خب نمیدونم چجوری من برم انجام بدم طلبشون رو، اصلا نمیدونم هم چی طلبی داری، اگه تکلیفم نداری خب آدم تشخیص نمیدی حالت نمیشه، بازم باید میگه خب بابا من اصلا قابلیت تکلیف چی ندارم، الان توی سنینی هستم که این قابلیت برای من متصور نیست، برام بکن نکن بشه. شما چجور میتونید طلبت رو از من همین الان به صورت مطلق، همین الان هم که تو سن بلوغ مرسی باید روزه بگیری، نمیتونی بگی اینو، این معنا نداره، میگه این مال طلب فعلیه، ولی طلب فعلی باید حتما مقید جعل بشه در مواردی که به صورت مطلق مصلحت ندارد. این حرف ایشونه. بفرمایید که فلای سمنو الا طلب والبس، اونم معلقا به حصول اون شرط لا مطلقا ولو متعلقا بذالک علی التفویض، نه اینکه این بیاد چیکار بکنه طلبش رو مطلق بیاره، بگی من مطلقا طلب میکنم چه اون شرط حاصل بشه یا حاصل، اما بیاد طلبش رو متعلق به چی کنه، مطلوبش رو چی قرار بده، قرار بده روزه بعد از بلوغ این کار میتونه بکنه، میگه اینم نمیتونه انجام بده، شونی نمیگه یه این کارم نمیتونه بکنه، دیگه معنا نداره، بیاد بگه روزه بعد از بلوغ رو امروز برات واجب میکنن، چه بلوغ حاصل شود چه بلوغ حاصل نشود، یعنی چی روزه بعد از امروز واجب میکنن چه بلوغ حاصل شود چه بلوغ حاصل نشه، وقتی میگی روزه بعد از بلوغ یعنی اون بعد بلوغ هم واجب میشه دیگه، چون مصلحت نداره قبلش، طبق فرمایش شما تقسیم بندی کردید گفتید اینجوریه دیگه، من مطلوبم نیست، این مطلوب هم نیست. برای چی باید الان واجبش کنم مطلقا؟ بریم بعد صبر کنیم وایسیم یک ساعت تا حالا شما به بلوغ برسی، بعدا اون وقت بگیم حالا این به فعلیت رسید و اینها. یعنی چیزی نیستش. یه حرفشه. یه ولو متعلقا به ذالک علت تقدیر. این تعلقی که اینجا میگه همون تعلق تعلیق استدلالیه که گفتم. یعنی وجوب حالی باشد و مطلق، واجب استقبالی باشد و چی؟ مقید به یک شرطی که در آینده حاصل میشود. فیسه همن بنابراین صحیح هست هست جناب هر شرط به خدمت شما که مولا طلب الاکرام بعد مجیء، این که طلب کند اکرام رو بعد از مجیء زیدن، بعد از اینکه زید بیاید، ولا یسق منه، میتونه بگی آقا وقتی زید اومد تازه من طلب اکرام دارم، اما نمیتواند از طلب المطلق الحالی بکند للاکرام المقید بالمجیء، بگی من همین الان طلب دارم. چی رو طلب دارم؟ مطلوبم عبارت از اکرام مقید بالمجیء، درست شد؟ من این از شما طلب دارم، منتها طلب من مطلقه، الان که طلب میکنم هنوز مجیء نشد، یعنی چه مجیء بیاد چه نیاد من طلبمو چی دارم. میگه این صحیح نیست از جناب چی مولا که همچین کاری رو انجام بدهد. هازا بناء علی تبعیت الاحکام لمصالح فیها فی غایت الوضوح. میگه این مطلبی که ما گفتیم بنابراین که بگیم احکام تابع مسائلی هستن که در خود احکام هستن، این در نهایت وضوحه. چون اگه شما بگید احکام تابع مسئله، چون دو قوله، یه ده میگن تابع مسئله هستن که در خود حکمن، یه خود میگن تابع مسئله هستن که در متعلق حکمن. در متعلق حکم یعنی این که خود شرب خمر یه مفسده‌ای دارد که مولا نه، خود نماز یه مسئله که مولا چی کرده؟ امر کرده. اما بگید نه، خود حکم مسئلهت دارن، یعنی ولو این که نماز هیچ مصلحتی نداشته باشد، ولو این که شرب خمر هیچ مصلحتی نداشته باشد، ولی حکم کردن به او گاهی مصلحت داره. گاهی قانون گذاری کردن و چارچوب دادن به یک جامعه این مصلحت داره، ولی اینکه خود اون چه که قانون داره بهش امر میکنه یا نهی میکنه هیچ مصلحتی چی نداشته باشه، ولی اینکه اینطوری باشه. میگه خود این قانون گاهی موقع یک سری مسائلی داره، مثلا این که من به عنوان حاکم یا به عنوان مدیر این مدرسه میگم آقا باید ساعت عرشبت خدمت شما 7 صبح بیاید، 5 صبح باید تو مدرسه علمی باشید. خب 5 صبح تو مدرسه بودن هیچ مصلحتی نداره، چون کلاسو که از ساعت 7 صبح شروع میشه اون ساعت هم اصلا، من میگم ساعت 5 باید تو مدرسه باشید. مصلحت تو خود همین حکمه، یعنی خود همین حکم مصلحت دارد. چرا؟ خاطر که من این حکم اگه بکنم شما ساعت 6 میایید، ساعت 7 چی؟ چون میدونم اینا دیر میان، ولی همچون خود این حکم مصلحت داره، نه اینکه متعلقش مصلحت داشته باشه. مثلا متعلقش هیچ مصلحتی نداره، تابع مسائل و مفاسد احکام، تابع مسائل و مفاسد احکام در خود حکمن یا تابع مسائل و مفاسد در متعلق حکمن، یعنی اون چیزی که بهش حکم شده کدومش؟ میگه دو مبناست. اگر بگید احکام تابع مسائلی هستن که در خود احکام و خود حکم وجود دارن، میگه این مطلبی که ما گفتیم تو غایت وضوحه. چرا؟ چون خود اون فعل که اساساً مصلحت و مفسده‌ای ندارن که شما ما آیه شیخ انصاری بگویی اون فعل مطلوب گاهی مطلقاً مطلوب است، گاهی نمیدونم مقیداً مطلوب است، بگید همه چیز مربوط به فعل مطلوب است چون اون مصلحت است دارد، گاهی مصلحتش مطلقه گاهی مقیده گاهی اون قید در اختیار گاهی نیست به امثال ذالک. این فرض این است که اصلا ما به اون مصلحت کاری نداریم، باید رو حکم بحث کنیم. آقا وقتی رو حکم بحث کنیم مفاد طلبه، طلبی که مقید میشه، نه مطلوب که متعلق حکم بشه، اون اصلا به مصلحتش کاری نداره. بنابراین که کاملا این مطلبی که ما گفتیم واضحه، بحثی درش نیست. اما بنابراین که بگیم نه، احکام تابع مسائل و مفاسد هستن که در متعلقات احکام هستن، ممکن که شیخ انصاری بگه آه این نیست، من مبنامونه و طبق اون طبیعتاً بعد بگید اون چه که متعلق حکم است صور مختلف پیدا می کند، نه خود حکم، نه خود مفاد هیئت امر، مفاد ماده امر هست که مطلوب باشد، اونه که حالت مختلف پیدا می کنه. چون مصلحت در او گاهی مطلق است، گاهی مطلقاً اکرام زید مصلحت دارد، گاهی نه به شرط اینکه بیاید اکرام او مصلحت دارد، وقت اگر اون شرط باشد گاهی اون شرط در اختیارشه، گاهی شرط در اختیارش نیست. مثلا میگه به شرط اینکه جمعه بشه اکرامش کن، قبلش اکرامش مصلحتی چی نداره. پس که میگه آقا این آدمی است که خیلی، این یکی از فنونی است که خوب ما انجام بدیم حتی نسبت به زن و بچه‌هامون، یه زنی داریم یه بچه‌ای داریم که خیلی عرقی به مسائل مذهبی نداره، ما این اکرامش کنیم به بهانه‌های مذهبی. مثلا اگر میلاد امام صادق علیه السلام شد یه عیدی بهش بدیم. این عیدی دادن کی مصلحت دارد؟ در میلاد مصلحت دارد، قبلش مصلحت ندارد. خود اون متعلقه، اون چی که مطلوب من مولا هستش، پدر این خانواده هست، اون عیدی دادن به صورت مطلق مصلحت نداره. عیدی دادن بعد از رسیدن میلاد که مثلا روز جمعه هستش، اون روز مصلحت دارد. این گشکال نداره اینطور باشن، باز همه حرفایی که ما زدیم باز میاد. و اما بناهن علا تبعیت حال المساله و المفاسد فل معمور و به و المنیهان فکزالک، حتی اگر بگید که احکام تابع مساله و مفاسدی هستند که نه در خود احکام هستند بلکه در معمور و به یا منهیان ان هستند، باز هم میگیم مثل بنابراین که احکام تابع مساله هستند که در خود احکام هستش، این مطلبی که ما گفتیم عرض شود خدمت شما که در غایت وضوح هستش، کاملا واضح هستش. این فرمایش ایشون آزا بناهن علا تبعیت الاحکام لمساله فی آفی غایت الوضوع، اما بنابر تبعیتش للمساله و المفاسد فی المعمور به و المنهیان بازم فی غایت چی؟ وضوع. فکزالک مثل اون صورت قبلی در غایت وضوعه. به زنش گفته مشکل نیست که قیافه نداری، مشکل اخلاقه که اونم چی نداری. این الان نوع بیانش اینطوریه، میگه اون در غایت وضوعه اما فلان نفی بکنه، اینم حالا واضحه، نمیگه اینم باز کزالک غایت چی؟ وضوع هستش. متأخر توضیح میده براش، توضیحش چیه؟ میگه ضرورتا نتبعیت کذالک انما تکون فی الاحکام الواقعیه به ماهی واقعیه. میگه تبعیت از مصالح و مفاسد که در معمورون به هست در احکام واقعیه به ماهیه واقعیه درسته، بله، لا به ماهیه فعلیه. احکام فعلیه تابع مصالح و مفاسد هم نه. ممکنه یک فعلی در واقع مفسده داشته باشد اما حکم فعلیش حلیته، چون ما به دلیلش نرسیدیم اصالت البرائه جاری کردیم، یا یک اماره اومد گفت این حلیت داره، اماره معتبره، حکم فعلیش چی شد؟ حلیت. آیا حلیت دارد یعنی این مفسده ندارد؟ واقعا نه، اون حکم واقعی است که تابع مصالح و مفاسده. آقایی که تو میگی احکام تابع مصالح و مفاسدن، منظور احکام واقعی است نه احکام بالفعلی که دست من و شماست، که اینا لزوما تابع مصالح و مفاسد نیست. ممکن یک فعلی برای من به فعلیت برسه، حکمی که هیچ مصلحتی در واقع چی؟ ندارد. ضرورت ان تبعیت کذالک انما تکون فی الاحکام واقعیه به ماهیه واقعیه لا به ماهیه فعلیه. نه اینکه احکام فعلی، هر شاید احکام به ما اینکه فعلی هستن، اونا هم تابع مصالح و مفاسد حتما یه مصلحت. این حرفی که بزنید معنیش حرف اشاعره است که میگن هر حکمی که مشتهد بهش رسید طبقش خدا مصلحت جلب میکنن. اون بله، میگه احکام فعلی تابع مصالح و مفاسدن، اما ما که عدلیه هستیم اینه که نمیگیم که لا به ماهیه فعلیه. فان المن عن فعلیت تلک الاحکام غیر عزیزه، چون من از فعلیت اون احکام واقعیه که تابع مصالح و مفاسد در معمور و بحثن، این کم نیست، زیاده. خیلی موارد هست که مانع وجود داره، اون احکامی که تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن که احکام واقعی باشن، اونا به حد فعلیت چی؟ نمیرسن. مثل چی؟ کما فی موارد الاصول، یه جایی که اساسا دلیل بر حکم واقعی نداریم اصلا عملی جاری میکنیم. خب الان حکم واقعی به فعلیت چی؟ نرسید. ول امارات الان خلاف متن هر اصلیا، اصلی که بر خلاف حکم واقعی باشد. حکم واقعی وجوب اصالت البراءه مثلا، نه اصالت الاحتیاط. اصالت الاحتیاط که خب همون حکم وجوب رو یه جوری به یک شکلی بالاخره به فعلیت میرسونه، ما با هم وجوب عمل داریم میکنه در احتیاط. نه، اون یا استصحابی که بر خلاف واقع، یعنی شما قبلا وضو داشتید الان شک میکنید وضو دارید یا نه، استصحاب میکنید میگید وضو دارید در حالی که در واقع وضوتون باطل شده، درسته؟ خب این الان میشه اصل برخلاف چی؟ احکامی که تابع مسائل مفاسد در مأمورون به هستن. یا اماره ای برخلافش باشه، اونم هست، فرق نمیکنه. یک خبر واحد بیاد برخلاف واقع، یه حکم رو برای شما فعلی بکنه، خبر واحد معتبر، خبر واحد عادل یا ثقه، همچین چیزی. و فی بعض الاحکام فی اول البعثه، گاهی مقام هست که اصلا ربطی به این نداره که الهی از جهلی بوده و به خاطر اینکه اماره اصلی برخلاف بوده شما زدش رفتی، نه، مانع چیز دیگری است. بعضی از احکام اساسا مصلحت بر این بوده که اینا تدریجی جلب بشن، مانع وجود داشته از این که یک و اینا بخوان جلب بشن از اول کل حرفو شاره چی بزنه. و فی بعض الاحکام فی اول بعثه، بعضی از احکام در اول بعثت اینطوری بودن، بعضی از احکام میگه بل الی یوم قیام القائم عجل الله فرجه، بعضی از احکام اصلا تا روز قیام حضرت قائم هم اینها مانع دارن از این که بیان بشن و اون روز باید بیان بشن. یعنی موانعی وجود دارد که جامعه آمادگی پذیرش نورانیت این حکم رو و عمل به این حکم رو چی؟ نداره. لذا مولا با این که طلب داره اما طلبش به فعلیت نمیرسه، صبر میکنه تا شرایط مهیا بشه. انشاءالله آقا امام زمان علیه السلام ظهور کرد اون احکام رو پیاده میکنه که تو روایت هستش که وقتی حضرت قائم میاد مردم میگن دین جدید آورده. یه جهتش همینه که یعنی یک سری احکام هستن که اینها تا زمان ظهور حضرت قائم ظرفیت فعلیتشون وجود در میان بشر وجود نداشته، باید یه شرایط مهیا میشده تا به این حکم پذیرش داشته باشه. حالا یه نکته تبلیغی هم ما میتونیم از اینجا بفهمیم که تو تبلیغ، حالا چه تو فامیل چه تو غیر فامیل، وقتی ما منبر میریم یه منطقه وارد میشیم، وقتی یه کار غیر شرعی از اینا میبینیم یا میخوایم یه کار شرعی رو جا بندازیم که اینا خیلی بهش مقید نیستن، باید دقت بکنیم، ظرفیت اونها رو در نظر بگیریم، به اندازه ظرفیت جلو بریم، فکر نکنیم که عقب میافتیم. نه هیچ مشکل، یعنی کسی رفت یه مسجد نماز بخونه، دید مردم همه دارن با کفش نماز میخونن، خب با کفش نماز باطله، چون وقتی میری سجده نو که انگشتات به زمین نمیخوره، مگر اینکه کفشی که جلو باز باشه، مثلا دمپای مانند باشه، اینا لا باطل اشکال داره. هیچ، این نماز خلاصه خوند و بعد نماز رفت پیش آقا یک روحانی بالاخره موجهی امام جماعت، گفت آقا شما خبر داری پشت سرت همه دارن با کفش نماز میخونن؟ گفت بله. گفت آقا شما میدونی که نماز با کفش باطله؟ گفت بله. گفت پس چرا اینا رو جز نمی کنی، نمیگی بهشون؟ گفت ببین دست به اینا نزن، اینا نماز نمی خوندن، من اینا رو با همون کفش کشوندم ایشون تو مسجد نماز بخونن. تو خیلی هنر داری، الان من 20 سال اینجا، 20 سال دیگه بیا اینجا وایسا کفشا اینا رو در بیار، یه کاری نکن که ول کنن برن، همینم هم که هست از دست بدن. این میشه مصلحت تدریجیت بیان احکام، یه امر کلی ها. یعنی خیلی جاها ما بیان حکم رو نباید یک هو از همون روز اول ظرفیت ندارن، شما اگه بگی هیچ انجام نمیدن، هیچ انجام نمیدن. یه موقعی من تو یک مرکزی بودم، مرکز مشاوره بود، خیلی سوال میپرسیدن، معذرت میخوام راجع به استمناع جوانا، که آقا مثلا ما استمناع میکنیم خیلی میخوایم ترک کنیم نمیتونیم دوباره دوچار میشیم فلان اینا. کاری که من بهشون ارائه میدادم این بود، میگفتم که شما ببینم مثلا روزی چند بار این کارو انجام میدید، مثلا میگفتن روزی نیست، مثلا دو روز یه بار، یا بعضی میگفتن چرا روزی یه بار، یا بعضی میگفتن خیلی بعضیشون خرابه روزی 4 5 بار مثلا این کارو انجام بدم. خب حالا هر تعدادی که انجام میدید، مثلا روزی یک بار، یعنی هفته 7 بار شما این کارو انجام بدید، شما اینو میتونید یکیشو کم بگین، یه روز تحمل کنید، دندون رو جگر بگذارید، فرداش انجام بدید، اشکال نداره، اما این یه روز دندون جگر بذار. میگه آره میتونم. خب گفتم خب شما یک ما نسختی نه که شما یک روز سعی کنید تو هفته این کار انجام ندید، یه روز مشخصی رو در نظر بگیر، 6 روز در میون این کار انجام نده، بهت سخت میگذره و میتونی تحمل کنی؟ گفت آره میتونم. و اینو یواش 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 این براشون عادی میشه، یعنی این دوری از اعتیاد به گناه یک هفته هم کم شد، الان یه هفته هم کم شد. مرحله بعدی مثلا بعد از یک ماه که این با ما ارتباط داشت اینا، گفتم خب حالا شما الان میتونی یه روزو بکنیش دو روز؟ گو آره الان میشه این کار کرد. خب یه بکنش درست، بعدش چیاجی دوباره که من نکنم؟ باش اشکال نه، بعدش انجام بده، شما فعلا همین دو روز تحمل بکن، دندون رو جگر بگذار، 5 روز در میون از این به بعد جلو خودتو بگیر، 2 روز جلو خودتو بگیر. گفت باش. یه ماه میگذشت، 2 ماه میگذشت، میگم خب الان میتونی بکنی 3 روز؟ گفت آره. همینطوره میگذشت، میرفت جلو تا اینکه میرسید به جایی که توی هفته این آقا یک روز کلا این کار انجام میداد. میگفتیم حالا تو ماه که میشه 4 بار میتونی این 4 بار رو بکنی 3 بار، یعنی یه هفته از ماه رو این کار انجام ندی، میتونی این کار بکنی یا نه؟ میگفت آره میتونم. خب یه هفته انجام ندی، آروم آروم برسید به جایی که تو ماه میشد یک بار. این پروسه شاید 2 سال طول میکشید، بعد میشد تو یک ماه یک بار. میگفتیم خب تا الان تو سال 12 بار این کار انجام میدی، میتونی تو سال یه ماه دست بکشی از این کار؟ یه ما در میان این کار انجام ندیم، امسالی که الان پیش رو داریم تو سعی کن یک ماه در میان این کار انجام ندیم، بشه نصف. آروم 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 این از سرش میفته و این میرسه به جایی که میتونه یک حرام شرعی رو رعایت کنه و مرتکب چی؟ نشه. شما بچه رو میبینی میخواد نماز بخونه، از اول آقا صبح و ظهر و شب و مغرب و عشا نمیتونه بخونه دیگه، صبح که اصلا نمیتونه بلند شه. شما هم ظهر که حال داره یا خسته است، شب که سر حال تره مثلا نزدیک اذان مغرب، آقا بلند شو هم نماز بخون. یه مدتی یواش یواش نماز بعدی، یواش یواش نماز بعدی، یواش یواش نماز بعدی، آروم آروم 4 تا 5 تا نماز یومیش رو عادت میکنه و میخونه. اینو میگن بیان تدریجیت. حتی اگر این بچه بعد تکلیف رسیده و نرسیده این که عادت بکنه، اشکال نداره، یه مدت گناه میکنه، اما بهتر از اینه که تا آخر همینجوری بمونه. که رو تدریجیت بیان احکام خودش مستحب داره. و میگه شما اینو میبینید در سیره عرض شد خدمت شما که شارع که هم یه سری احکام فقط در اول بعثت مصلحت بیانشون نبوده، بعدن بیان شدن. بعضی هم بودن که تا زمان حضرت قائم علیه السلام عجل الله تعالی فرجه شریف هم باز مصلحت بیان ندارن و به فعلیت نمیرسن، میمونه تا اینکه ایشون بیاد. با اینکه من حلال محمدن صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه، با اینکه شما میبینید که حلال محمد علیه السلام طبق روایات متن روایته تا روز قیامت حلاله و حرامه حرام الی یوم القیامه. خب اگه حرامه حرام الی یوم القیامه، اونی که حلال واقعی و حرام واقعی هست به ما اینکه حکم واقعی هست، اونا تابع مصلحت واقعی هستن و اونا تغییر ناپذیرن. درست میگید شما؟ این که میگه حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه، حرام حضرت محمد، آیا شرب خمر حرام نبود چطور تا روز قیامت؟ یا خیلی از احکامی که الان تا زمان حضرت قائم میاد اینا پس حرام نیستن بر من و شما؟ حرام نیستن، حرام فعلی نیستن، نه که حرام واقعی نباشن، واقعا حرامن، واقعا مفسده دارن، ولی خب به فعلیت نمیرسه. ما ظرفیت و قابلیت تحمل این احکام رو چی نداریم. لذا نمیگن برای ما اینها رو بیان نمیکنن. ما الان کلاس اولی هستیم فعلا، هنوز به اون کلاس پنجم نرسیدیم، فعلا باید همین وضعیت رو ادامه بدیم، با همین بدبختی و با همین نفهمی و با همین مفاسد و اینها تو زندگیامون بعد دست پنجه نرم کنیم، دیگه قابلیتشو نداریم. باید خودمون رو برسون به اون حد، به اون حد رسیدیم. امام زمان علیه السلام زور کرد و خونه رو برای ما بیان میکنه. وقت این گیر و گورای نافهمیده زندگیمون که نمیدونیم از کجا داریم مفاسد به سر ما میاد، اونم از بین میره. اون زمانش وقت دیگه. این که میگه حلال محمد حلال حرام و حرام الی یوم القیامه و این ثابته و این تغییر ناپذیره و این مطلقه و این حکم از همون اول هم آمده و این مقید نیست به هیچ قیدی، میگه اینا مربوط به حکم الله واقعی است، نه حکم الله فعلی. حکم الله فعلی نه، اینجوری نیست. اگه مانع بیاد این حلال و حرام تغییر میکنه. و مع ذلک، یعنی با وجود این که عرض شد خدمت شما که حلال محمد صلی الله علیه و آله سلام حلال الی یوم القیامه و حرامش هم حرام الی یوم القیامه، با این وجود رو ما یکون المانع عن فعلیت بعض الاحکام باقیا مر اللیالی و ایام، گاهی موقع مانع از فعلیت بعضی از احکام واقعیه باقی میموند در مرور شب و روز، شبان روزهای متعدد، همینطور این مانع هست الی ان تطلع الشمس الهدایه و یرتفع الظلام کما یظهر من الاخبار المرویه عن الائمه علیهم السلام. تا اینکه وجود مبارک آقای امام زمان علیه السلام شمس هدایت، خورشید هدایت طلوع بکنه و ظهور بکنه و اون تاریکی ها را از بین ببره، کما اینکه این مطلبی که ما گفتیم که موانع از بیان بعضی از احکام تا روز ظهور حضرت باقی میماند، این از بعضی از اخبار مرویه از ائمه علیهم السلام هم فهمیده چی میشه، مطابق اخباره، چیزی نیست که ما بگیم، طبق نصوص داریم این رو بیان میکنیم. خب یه نکته ای که اینجا باید در نظر گرفته بشه اینه، خوب دقت بکنید، این هستش که مرحوم مصنفین جوابی که دادن میشد این جواب خیلی بهتری از این جواب چی داد. ممکنه بعضیا بگن آقا این جواب جوابی هستش که عرض شد خدمت شما که جواب صحیح نیست، جواب صحیح‌تر این بود که مصنف بگه حتی احکام واقعی هم گاهی مقیدن، چون که واقعی تابع مسئله مفاسد است یا نه، و مصلحت و مفسد واقعی مقید میشه دیگه، نمیشه؟ چون چرا فقط میگید نه احکام واقعی همیشه مطلقاً فعلیتش مقیده، نه خود حکم واقعی. شما میگید همیشه حکم مصلحت دارد، گاهی موقع مانع دارد و جلوی فعلیتش رو میگیره، لذا حکم فعلی مقید میشه. این گاهی موقع هستش حکم اساسا مصلحت هم نداره، خب حکم میشه مقید دیگه، حکم واقعی میشه مقید. حکم واقعی حج در واقع طبق قرآن دیگه، اینه که دیگه نمیتونید دیگه خلاف واقع به ما رسوندن، که قرآن که دیگه درش تعریفی نیست. قرآن میگه حکم واقعی وجوب حج و فقط در صورتی مصلحت دارد که استطاعت باشد، اگه نباشه اصلا مصلحت ندارد. قرآن نمیگه نمیگه؟ خیلی خوب. پس یعنی حکم واقعی، حکم الله الواقعی مقید است. حکم الله الواقعی مقید است، مطلق نیست. مصنف تو جوابش سلم نایی جواب داد، گفت سلم نابه وزیریم که اون که شما دارید میگید درسته، یعنی میگویید حکم فی حد نفسه مطلقه، اون قابل تغییر نیست. میگیم اونی که مطلقه حکم واقعیه، حکم فعلی نمیتونه مقید بشه. ممکنه کسی جواب بده بگه چرا این حرفو میزنید، بیا بگو آقا اصلا حکم واقعی هم میتونه مقید بشه. چرا با حکم فعلی میگی؟ بگو حکم اولا واقعی هم که باشه مقیده، تازه واقعیش هم مطلق باشه باز فعلیش هم بشه اون میتونه مقید باشه. اینا بیا بگو. چرا شما میاد همه احکام واقعی رو مطلق در نظر میگیرید؟ کی گفته احکام واقعی همشون مطلقن؟ پس اینا به عنوان اشکال مثلا بعضیا مثل آقای فیروزآبادی که عنایت الوصول به مصنف مطرح کردن، جوابی که شما میدید اصلا جا نداره اینجور جواب بدید، بهتر بود میرفتید سراغ خود حکم واقعی و اونو تغییر میزدید، گفتید اون امکان تغییر داره، بهتر بود تا یه حرف که شما دارید. به نظر میاد اشکالشون وارد نیست، چون واضحه که این پاسخی که مرحوم مصنف میده پاسخ جدلیه، یعنی بر اساس مبنای خود مرحوم شیخ انصاری است که قائل به اطلاق طلب و عدم تغییرش در نفس آمره. میگه وقتی ما به نفس آمر توجه میکنیم، طلب واقعی که در نفس او هست همیشه مطلقه. مصنف اگر بخواد بر اساس مبنای صحیحی که مبنای خودش جواب بده که بگه آقا نه همون طلبی که در نفس آمر هم هست باید میتونه مقید باشه، خب این جواب جواب چیه؟ مبنایی ارزش علمی نداره، چون ممکنه شیخ میتونه برگرده بگه خب مبنای شماست، من مبنای شما رو قبول ندارم. جواب درست جواب بنایی و سلمنایی، میگه برفرض بپذیریم حرف تو درسته، یعنی این طلب نفسانی عامر یک امر واحد و مطلق است و این تبدل پذیر و تبدلات حالات مطلوب و امر واجب چی نیست، همیشه مطلقا هست، حتی اگر اون مطلوب الان شرطش حصول ندارد و وجود ندارد. اما ما میگیم حتی بنابر مبنای تو هم حرفت ایراد داره که میگید هیئت نمیتواند مقید، چون هیئت مبین چیه؟ حکم الله فعلیه نه حکم الله واقعی. حکم الله فعلی هم میتونه مقید باشه، چرا شما میگید نمیتونه مقید باشه؟ مصنف در واقع داره جواب سلمنایی میده، یعنی که میخواد جواب بنایی بده، بله که جواب اصلی و جواب برهانی این است که شما میگید داره عنایت الوصول که اساسا حکم الله واقعی هم مقید میتونه باشه و هست، خیلی جا هست میبینیم مواردش زیاده. اما این که مثلا اینه وجوب حج نسبت به استطاعت مقید، یعنی استطاعت نباشه اصلا هیچ وجوب حج وجود چی نداره، این حرف شما کاملا درسته های عنایت الوصول. اما این جواب شما یه جواب مبنایی است، اون طرف میتونه بگه بر اساس مبنای خودت داره میگی، من مبنای تو رو قبول ندارم، مبنای من یه چیز دیگه است، طبق مبنای من حرف خودم درست. شما اگه میخواید جواب بدی باید بگید هم طبق مبنای ما غلط حرف تو، هم طبق مبنای خودت هم غلط، اونجور باید جواب بدی. مصنف این اومده جلو رفته گفته طبق مبنای خودت هم حرفت غلطه، این مبنای خودش حق داشته اساسا، این بهتر از این. یه نکته است که باید اینجا توجه کرد، اشکال به مرحوم مصنف چی نشه، این نسبت به. بعد اینجا یه اشکالی مطرح میشه که مرحوم مصنف اینو میخواد با انقلت بگه. خوب دقت بکنید، اینم کوتاه باید بگیمش چون دیگه بحث از بحث بعدی تقریبا جدا میشه. میفرماید که آقا این پاسخی که شما دادید آقای مصنف ممکنه که سه اشکال بکنه، بگه شما از این استدلال دوم آقای شیخ انصاری پاسخ دادید دیگه، گفتیم نه طلبم میتونه مقید باشه. ببین لازمه حرف شما چیه؟ تالیف واسط داره حرفت های مصنف. ببین لازمش چیه؟ لازمش این هستش که بگید که هر شرط خدمت شما که شما میگید طلب نفسانی مطلقه قبول داریم، مقید به شرط نیست، ولی مانعی از فعلیتش وجود داشته و این مانع باعث شده که مولا طلبش رو مقیدن به حصول اون قید مطرح بکنه، طلب مقید بیاره که طلبش مقید شد. ما از شما میپرسیم خب این مانع هست، اما چه لزومی داره مولا الان بیاد طلب کنه که هنوز مانع برطرف نشده؟ خب صبر بکنه که اون مانع برطرف بشه، اون موقع یک طلب مطلق انجام بده. اینی که شما میگید دو احتمال درش هست، تعیین نمی کند اینی که شما میگید که طلب همین الانی که داره هنوز مانع هم برطرف نشده این مطلق نباشد و مقید باشد، چه ثمره ای داشت اینجور طلب کردن؟ این کار لغویه که مولا بکنه، مولا خود صبر کنه وقتی که مانع برطرف شد اون موقع بیاد طلبش رو بگه، چه لزومی داره بدو بدو جلوتر مثلا هول بشه، از جلوتر، از دو ماه جلوتر، از یک ماه جلوتر، از دو روز جلوتر، از یه ساعت جلوتر بخواد حکم بیان بکنه، حکم معلق رو ثمره ای نداره اساسا. پس حرف شما حرف چیه؟ خودشون حرف شما برمیگرده به این که میگید طلب همین ها الان انجام میشه، متا مقیده به این که اون شرط حاصل شود. خب اینو بذاره هم موقع شرط حاصل شد اون موقع بالفعل طلب بکنه، بدون قید طلب بکنه. وقتی مانع برطرف شد بگی خب الان دیگه بر شما واجب است نماز بخون. بذار وقتی به بلوغ رسید بگی بر تو واجب نماز بخون. بذار وقتی قدرت رسید بگی خب بر تو واجب نماز بخونی. بذار وقتی عرض شد عقل براش حاصل شد، جنونش برطرف شد، بگی خب بر تو حالا دیگه لازم نماز بخون. چه اشکال داره؟ بذار اون مانع برطرف شد بعد بگی. چه نیازی هست که بیاد جلو جلو بیاد این حرفو بزنی؟ ثمره این کار لغویه طبق این مبنایی که شما دارید میگید. آیه مصنف من رو مثلا بعد از این اشکال پاسخ بده، بگید نه حرف من مستلزم لغویت چی نیست. میگه ان قلت فما فائده الانشاء اذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا و بحثا حاليا. اگه تو برگردی به من بگی خب تو میگی انشاء، آیه مصنف تو ما میگی انشاء الان حالیه ولی طلب استقبالیه، یعنی الان انشاء میکنم اما منشأ من آن چه که طلب انشاء کردم که طلب من بوده باشه طلب رو انشاء میکنم دیگه، اون طلب من استقبالیه، بعدن که شرط حاصل بشه حاصل میشود. میگه این هر شرط خدمت شما وقتی منشأ شما یک طلب فعلی و یک بحث حالی نیست، قرار بعدن تازه طلب بکنه، چرا الان انشاءش میکنه؟ بذار اما بعدن انشاءش بکنه. میدونه چرا؟ چون لازمه این حرف این هستش که بین علت و معلول دوباره چی بشه؟ حاصله بیفته دیگه. منشأ طلب حاصل انشاء منه، نتیجه انشاء منه، معلول انشاء منه. من الان انشاء بکنم که بعدن طلب حاصل بشود تقریبا برمیگرده به اون اشکالاتی که قبلا هم گفتیم، فاصله بین علت و معلول لازم. چرا این کارو بکنه؟ ایشون پاسخ میده میگه این لغویت و الان به کار اون تأخر علت از معلول از علت رو کار نداره که اشکالشو قبلا گفتیم و جواب دادیم، گفتیم جز اخیر علت تام بیاد همزمان باشه کافیه، اونو کار نداریم. نه، یه اشکال دیگه داره میکنه، میخواد بگه آقا این کار شما لغوه. خب برای چی این کارو فرض کنم اشکالم نداره، برای چی بیاد جلوتر بدو بدو بیاد اینا جلب کنه؟ بذاره صبر کنه هر موقع که شرط اومد هر موقع مانع برطرف شد اون موقع بیاد مطلقاً جلب کنه بدون قید شرط طلب مطلق بکنه، بگه این کارو انجام بده. چرا از الان بگه هر موقع بالغ شدی انجام بده؟ هر موقع بالغ شد بگه انجام بده مطلق بده، قیدم نیاره برش. پاسخ اینه، ایشون دو تا جواب میده، دو تا جواب برای این اشکال. جواب اول میگه که عرض شد خدمت شما که قلت کفا فائده له، فائده برای انشاء حالی و منشاء استقبالی الان انشاء بکنم اما طلب من مال بعدم باشه که شرطش حاصل بشه، میدونید چیه؟ انه یسیر و بعثا فعلیا بعد حصول شرط. یخو من الان که بحث میکنم این بحث من که الان فعلی نیست، که فعلی میشه بعد از اینکه شرطش حاصل شد، تازه این به فعلیت میرسه به خاطر این انشایی که قبلا کردم. بلا حاجت الا خطاب ناخر، بدونه که لازم باشه الان که این شرط حاصل شده من یک خطاب جدیدی بیارم و دوباره طلبم رو چیکار کنم؟ بعدن انشا بکنم. ممکنه شما بگید که خب این که نشد ثمره، خب بعدن یه خطاب، الان میخواد خطاب بیاره، این خطاب بذاره بعدن بیاره، درسته؟ میگه این درجه است که به هیچ دوله لما کنه فعلا متمکن عمل خطاب، به گونه ای که اگر اون طلب قبلی رو من نکرده بودم بعدن که شرط حاصل میشه قدرت بر طلب چی؟ نداشتم. چرا؟ شارع کی احکامش رو بیان میکنه؟ سوال، زمانی که پیغمبر آمده، زمانی که قرآن نازل شده. این احکام برای کیاست؟ برای همه بشر دیگه. خب این احکام اگه شرطش بلوغه، آیا شارع میتونه بذاره هر موقع تو شما بالغ شدی بیاد برای شما حکم مطلق بیان کنه، بعد نفر بعدی که بالغ شد بره برای اون مطلق بیان کنه، بعد نفر بعدی که بالغ شد بره برای اون؟ نمیشه که. این شدنی چی؟ لازم بیاد هر روز پیغمبری باشون ارتباط مستقیم که به خاطر عدم قابلیت ما امکان نداره، نه از طرف خدا مشکل نیست، فعالیت تمام ما قابلیتش نداره، بعد پیغمبری باشه. پیغمبرم که اومده حرفا رو گفته برای اینکه مشکل حل بشود، او باید قبل از اینکه این شروط حاصل بشه حکمشو بیان بکنه و انشاء بکنه، چون بعدن نمیتونه انشاء بکنه. نمیتونه نه که عاجزه، یعنی ما قابلیتشو نداریم، چون ما قابلیتشو نداریم، چون دیگه اون موقع ما پیغمبر که نباشه طبیعتاً ما هم همه بشر که دونه به دونه که قابلیت وحی ندارن که بهشون وحی بشه که خب تو الان بر حالی که بالغ شدی بگه بر تو واجب است نماز بخون، بر تو واجب است، حالا که قادر شدی یه وحی بهش بشه، خب حالا که دیگه از مریضی بلند شدی باید سر روزت رو بگیری. نداریم که ما یه همچی چیزی که، ولذا شارع مقدس باید قبل از این که شرط به فعلیت، شرط طلبش به فعلیت برسه، طلبش رو به صورت مشروط انشا بکنه که بعدن که شرطش رسید و حالا وقت طلب کردنه دیگه نیازی به طلب و انشای طلب نداشته باشه، از قبل طلبش انشا کرده باشه. این ثمرش. چرا میگید لغوه؟ لازم داره شارعی رو، نمیتونه جور دیگه عمل بکنه، باید اینجورم به خاطر مانعیتی که از طرف ما هست و اون عدم قابلیتی که ما مکلفین داریم در طول زمانها تا روز قیامت. اونم پیغمبر خاتمه دیگه، طبیعیش همین. لذا فهمت کفا فائدتن له انه یسیر و بعثن فعلی هم، که این منشأ، این طلب منشأ که الان فعلی نیست، وقت انشاء فعلی نیست، مشروط به اون شرطه، این فعلی می شود بعد حصول شرط، بعد از اینکه شرط حاصل بشه. میگه خب اینو چرا اونجا فعلیش کنید، از الان بگید، خب بذار بعدم بگو. میگه نه، بلا حاجت الا خطاب ناخر، بخوایم نیازی به خطاب دیگری چی نباشه. چرا؟ بعد دوله لما کنه فعلا متمکن من خدا، چون اگر اون خطاب اولی قبل از حصول شرط نبوده باشد، انشاء اول نبوده باشد، بعد از اینکه شرط حاصل شد، بالفعل یعنی بعد از اینکه فعلا، یعنی بعد از اینکه شرط حاصل شد، الان دیگه این متمکن از خطاب چی؟ و انشاء طلب نیست، چون اینو میدونست از اول جلو جلو اومد انشاء کرد، بچه عجله کردنش این بوده. آقا جان شما چرا میگید لغوه؟ نه ثمره داره. هازا من شمول الخطاب کذلک للایجاب فعلا. میگه علاوه بر اینکه، یه ثمره دیگه براتون بگم، یا آقا جان شما خطابات تقدیری رو فکر نکنید همیشه طلبشون استقبالیه، گاهی طلب فعلی هم دارن. این خطاب به تقدیر شرطه، همین الان که داره انشاء میشه، همین الان منشاء هم هست و بالفعل هم هست. چجوری؟ من میگم آقا لله علی الناس هیچ جل باید من استطاع الهی سبیلا، انشاء من زمان شعلانه که دارم این آیه رو نازل میکنم بر وجود مبارک پیغمبر اکرم، در همین الان یه عده مستطیع هم و این شرط رو، یعنی به محض همین وقتی که دارم خطاب میگم، بعضی این شرط رو دارن برای اونها، یا منشأ من، طلب منشأ من بالفعل یا مشروطه. بالفعل همین الان هست، استقبالی نیست که شرط بیاید فلان اینا نیست، همین الان هست، شرط حاصله. درست شد؟ خب این ثمره این که اینجور خطاب بیاره چیه؟ چرا خطاب تقدیر آورد؟ خب خطابو میگفت آقا لله انا الناسه هجل بیت، خب الان هم بالفعل میگه نه. خب اگه اینجور میگفت، اون بعدیا که بعدا قرار بود مستطیع بشون، یا کسانی که هنوز نیامدن، یا اینه که زنده هن ولی مستطیع نشدن هنوز، اون خطاب شامل اونها هم میشد، یعنی هنوز مستطیع نشده باید میرفتن حج و مشکل ایجاد میکرد. به خاطر این اومد خطابش تقدیری گفت که هم حکم اونهایی که بالفعل شرط رو دارن گفته باشه و بالفعل طلب کرده باشه از اونها، همین الان که خطاب رو انشاء میکنم بالفعل دارم طلب میکنم از اینها، هم اونایی که بعداً شرط حاصل میشه براشون، برای اونها هم تقدیری طلب کرده باشه، بر فرض اصول شرط طلب کرده باشه، که هر موقع که اون شرطشون حاصل شد، اون موقع طلب هم چی بشه؟ بعد حاصل بشه. اینم یک ثمره خیلی مهمیه و اهمیت داره. یهازا معشمول الخطاب کذلک للایجاب فعلا به نسبت الی واجده لشر. این مطلبی که ما گفتیم، این فایده گفتیم، علاوه بر این است که خطاب این چنینی، یعنی انشاء مشروط به حصول شرط، این شامل می شود ایجاب فعلی و طلب فعلی در حال همین انشاء و خطاب رو به نسبت الی واجده لشر، نسبت به کسی که همون موقع شرط رو داره. و یکون و بحثن فعلی هم به اضافت الهی نسبت به او میشه بحث فعلی، انشاء فعلیه، بحثن فعلیه، نه اینکه انشاء شد و لم یکون المنشأ بهی طلبا فعلیا، نه منشأ بهی طلبا فعلی شد. شما تو اشکال میگفتید این بحث حالی نیست، طلب فعلی چه ثمره‌ای داره؟ نه من انشاء کردم طلب فعلی کنم، ثمره‌اش همین طلب فعلی منه. و تقدیری هم به نسبت الالفاقد، همین انشایی که کردم، طلبی که کردم، منشأ من طلبیست فعلی نسبت به کسی که واجد شرطه بر اضافت الی، کسی که واجب شرط است، و تقدیری هم طلب تقدیری است نسبت به کسی که فاقد شرطه و بعداً میخواد واجب شرط بشود. فهم و تأمل چی؟ جدیدا. این حاصل فرمایشات هر ساعت خدمت شما که ایشون هستش. والحمدلله رب العالمین.